بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. شاد کنیم ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، عزیزانی که سالهای گذشته در جلسات و محافل ما حاضر می شدند و جای اونها در این ایام در جمع و محفل ما خالی است، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس ماست، تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث شبهای سه‌شنبه پیرامون اخلاق در قرآن، امشب رو در اولین جلسه بعد از ماه مبارک یکی از صفات زیبای اخلاقی که قرآن نسبت به آن توصیه فرموده و تأکید فرموده به بحث و گفتگو بگذاریم خدمت جمع حاضر در مجلس. با اون بحث حجاب، نسبت به بحث حجاب گرچه باید دو سه جلسه مستمر انشاءالله صحبت کنیم تا به یه نتیجه کامل برسیم. امروز اونهایی که در تماسن با مطبوعات بیگانه، کانال‌های ماهواره دشمنان بشریت و اسلام، سایت‌های اینترنت، به جرأت میتونم بگم که بیش از ده‌ها بلکه صدها سایت مستقیم و غیر مستقیم بر علیه حجاب دارن کار میکنن. در آنتن‌های ماهواره، کانال‌های ماهواره‌ها، در فیلمسازی هاشون، در مقاله نویسی هاشون، حتی فیلم می سازن از حجاب یک تصویر زشتی رو جلوه میدن. حجاب رو یک امر موهوم، ناپسند، عامل پیشرفت زن، مایه عقب ماندگی زن و موجب حقارت زن نام میبرن. حالا مطلب بسیار، و امروز متاسفانه ما تو جامعه خودمون هم فلسفه حجاب برای دخترهای ما و بعضی از خانمهای ما جا نیفتاده. بعضن اگر یه خانم دختری از مادرش بپرسه حجاب برای چیه؟ چرا باید با حجاب باشیم؟ چرا ما بی حجاب نباشیم؟ من که دلم پاکه، قصد گناه ندارم، قصد معصیت ندارم، چرا چادر سر کنم؟ من بدون چادر میام بیرون اما پاکم و پاک زندگی میکنم. واقعا این چرا امروز در جامعه ما احساس نیاز میشه؟ من همین امسال که سال تحصیلی شروع شده، شاید به جرات بتونم بگم بیش از 10 دبیرستان دخترانه تو همین فاصله کمتر از 2 ماه جلسات پرسش و پاسخ داشتم، چه در شمال شیراز چه در جنوب. یکی از مهمترین سوالاتی که دخترهای دانش آموز دبیرستانی مطرح میکنن بحث حجابه، که این حکایت از این میکنه که متاسفانه این بحث هنوز جا نیفتاده و ما متاسفانه تو نظام آموزشیمون هم اونقدری که رو درس و نمره و مدرک اعتبار و اهتمام قائلیم، روی اخلاق و ایمان و فلسفه احکام ارزش قائل نیستیم. اینم یه نقصیست امروز تو جامعه ما. همین امروز اصلا من یه جمعی از فرهنگیان بودن، همین گله رو کردم. گاهی اوقات میبینید از من گوینده دعوت میکنن توی دبیرستان سخنرانی، 2 تا کلاس رو از مجموع یه دبیرستان میارن، بعد که جلسه تمام میشه مدیر میگه آقا خیلی کلاس خوبی بود، خیلی جلسه خوبی بود، بازم بیاید. میگم خب مدیر محترم، اگر مجلس خوبه چرا دانش آموزای دیگر رو محروم میکنی؟ چرا نمیذاری دیگران بیان به گوششون بخوره؟ بارها شده همون دانش آموزی که انتقاد داره به اسلام میکنه، در حد 1 ساعت نشستن و گوش دادن، اینقدر تحت تأثیر قرار میگیره که بعد میاد مراجعه میکنه میگه حاج آقا نمیشه دوباره بیاید تکرار کنید، ما از مدیرمون میخوایم، از مسئولینمون میخوایم، ما نیازمون ایناست. خود دانش آموزا میگن نیاز ما اینهاست. امروز که از مسائل مسئله حجابه، واقعا حجاب چه نقشی داره؟ حجاب چیست؟ تعریف حجاب کدومه؟ اگر یه خانمی با حجاب شد چه امتیازاتی داره؟ بعد حجابی چه به سر خانواده ها می آورد و چه به سر جامعه خواهد آورد؟ این بحثیست که ما از دیدگاه قرآن و روایات معصومین انشاءالله چند جلسه رو به طور مستمر پیرامون حجاب صحبت خواهیم کرد. اولا آیه‌ای که در باب حجاب نازل شد رو من عرض کنم، از اینجا شروع کنیم. حالا اثرات مثبت حجاب در زندگی، این یه بحث مستقله. اثرات منفی بی‌حجابی در نظام خانواده و اجتماع و از بین بردن سلامت روح و روان جامعه، این یه بحث دیگره. بحث امشب ما ابتداءً تعریف حجاب و علت نزول حجاب و آیه‌ای که مربوط به حجاب در صریح قرآنه. سوره مبارکه نور، خواهران محترمه که تشریف دارن، حدیث داریم از پیامبر اکرم که رسول الله می‌فرماد مخصوصاً به خانم‌هاتون سوره نور رو آموزش بدید. حالا حاج آقا خودت مفسر نیستی، تفسیر بگیر، تفسیر سوره نور، خانم اینو مطالعه کن. خانمت سواد نداره، نوار تفسیری اگر هست در رابطه با سوره نور بگیر به خانمت هدیه کن، خانم این رو روزی 1 ساعت گوش کن. خیلی از شرح وظایف خانم ها رو در سوره نور خدا بیان فرموده، نکات ظریف اخلاقی در روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، نه تنها خانم ها، در تربیت فرزندان ما چگونه بچه هامون رو تربیت کنیم. خیلی از این اسرار در سوره نوره که سوره نور تأکید شده مخصوصا رسول الله میفرماد به خانم هاتون آموزش بدید، آشنا باشن با این سوره. آیه 30 و 31 در این سوره 2 آیه است که خداوند نسبت به مردها و زنها دستوراتی رو بیان میفرماد. من یه وقت یه خانمی آمد گفت حاج آقا چرا شما همش به خانما میگید که رعایت حجاب کنید، چرا به مردام نمیگید نگاه نکن؟ گفتم اتفاقا قرآن اول به مردا میفرماد بعدن به زنا. دلیل سوره نور، اول خدا میفرماد آیان، آیه رو بخونم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک اذکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. خدا میفرماد رسول ما به مردان مؤمن بگو اگه مؤمنید، اگه دین دارید، یغضوا من ابصارهم، اگه چشمت افتاد به یه صحنه حرام دیگه نگاه نکن. حالا یک نظری که تو عرف ما میگن یک نظر حلاله، یعنی قهرن اگه حواست نبود نظرت افتاد به حرام چشاتو فرو بیفکن دیگه نگاه نکن. قذ کن بصر را، قذ بصر نمیگن ببندید، میگن دیگه به اونجا نگاه نکن. آی فروشنده، در مغازه هستی، خانم با یه وضع ناپسندی اومده داره از شما جنس میخره، نگاه تو چهره ی خانم نکن. من طلبه آمده با وضع ناپسندی داره از من مسئله سوال میکنه، نگاه تو چهرش نکن. اون آقای کارمند تو محیط کار، خانمی با یک وضعی که اسلام به او اجازه نمیده این گونه بیاد، به شما مراجعه کرده، یغضوا، قذ بصر کن. و یحفظوا فروجهم، فروج خودتون رو از نگاه های حرام دیگران بپوشید. دو تا مطلب تو این آیه است، یکی شما نگاه نکنید، یکی بپوشانید خودتون دیگرون به شما دید نزنن. حالا آقا میگه دلم میخواد زیر پیرنی رکابی میپوشه میاد دم در خونهشون، دیگرون کور نگاه نکنن، میگن این خلاف فرهنگ قرآنیست. مؤمن، قرآن میفرماد یحفظوا فروجهم، خودتو بپوشان. تو چرا این وضع بیای بیرون؟ حالا میگه دخترمه، دخترت هست، باید با زیر پیرنی رکابی جلو دختر بزرگت ظاهر بشی؟ حالا دخترت فرزند تو هست، باید با شورت پاچه‌دار بیا جلوی دخترت؟ من این وقت توی یکی از جلسات عرض کردم، یه آقای راننده یه تاکسی به من گفت حاج آقا 4 دختر بزرگ کردم، شوهر دادم، یک بار دخترهای من پای نیم عریان من رو ندیدن. آفرین بر این پدر، این تربیت دینیست. حالا خانم میگه پسر جوانم، بچمه. خب بچته، کسی نمیگه بچت نیست، محرمته. اما خانم با اون لباسی که اسلام فقط به تو اجازه داده جلو شوهرت ظاهر بشی، جلو جوان عزبت ظاهر میشی، برای چی؟ با اون لباس خواب بدن نما جلو این جوانی که در اوج شهوته و تو استارت آلودگیشو تو خانه میزنی و این رو آلوده به جامعه تحویل میدهی، چرا این کارو میکنی؟ با یه بخشی از فساد اخلاقی تو خانواده ها داره رقم میخوره. حالا من رو منبر صدای ما داره ضبط میشه، هر چیزی هم نمیشه گفت، هر مطلبی هم نمیشه بیان کرد. گاهی اوقات تبعات این رعایت نکردن مسائل اخلاقی تو جامعه ما چه مفاسدی و چه گناهان بزرگی تو خانواده ها رقم میزنه. قرآن میفرماد اول نگاه نکنید. مرد مؤمن، این خانم رعایت نمی کنه دستور الهی رو مراعات نمی کنه، تو که مؤمنی تو نگاه نکن. این اول برای مردا، بس اول رو مرداست. و یحفظوا فروجهم، من یه روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه، تقدیم به محضر امام صادق صلواتی ختم کنید. آقا امام صادق در کتاب اصول کافی میفرماید کل آیت فی القرآن فیها ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النظر. امام صادق میفرماد در قرآن هر کجا که در آیه اسم فروج آمده بحث عمل منافی عفت، یعنی زنا نکنید، ارتباط نامشروع نداشته باشید. اما در این آیه که بحث فروج آمده، یحفظوا فروجهم، نمیگن مرد مؤمن نرو زنا بکن، میگن مرد مؤمن خودت رو در معرض نگاه حرام دیگران قرار نده، نه حرام نگاه بکن، نه بگذار به حرام نگاهت بکنن. حالا آقا میگه من که قصدم بد نیست، من دلم میخواد نیمه عریان اومدن بیرون دیگرون نگاه نکنن. بابا این خلاف قرآنه. با آقا میبینی آمده در خانهش مثل رستم دستان با شورت و یه زیرپیرنی رکابی استاده با رفیقش داره حرف میزنه، این خلاف ادب قرآنی است، این یحفظ و فروجهم نیست. آیان محترم، خواهران محترم، تربیت میدونید از کجا شروع میشه؟ من یک جریانی رو بگم، بچه هاتون میدونه از که با تربیت کنید؟ به یه حکیمی گفتن بچه هامون از کی تربیت کنیم؟ بعضی ها میگن از 3 سالگی، بعضی ها میگن از 7 سالگی، بعضی ها میگن از تولد. آقای حکیم نظر شما در امر تربیت چیست؟ این حکیم گفت میدونید بچه هاتون از کی با تربیت کنید؟ از 10 سال قبل از تولد. طرف تعجب کرد گفت 10 سال قبل از تولد؟ گفت بله. چی داری میخوری؟ چه کار میکنی؟ با کیا نشست و برخاست میکنی؟ تو چه مجلسی میری؟ شما فکر میکنی اینا بی اثره؟ مادری که خودش رعایت عفت نمیکنه دختر با عفت میتونه تحویل بده؟ بابایی که رعایت مسائل اخلاقی نمیکنه خودش میتونه با اخلاق تو جامعه تحویل بده؟ به مادر شیخ انصاری گفتن فرزند تو شد شیخ مرتضای انصاری بزرگ عالم اسلام، گفت که این چیز زیادی نیست، من خیلی انتظار داشتم بچم از این بالاترا بره. گفتن خانم اول عالم جهان اسلام فرزند تو، بالاتر از اون دیگه کسی نیست. الان شما ببینید در زمان ما به حمدالله ما مراجع تقلید متعددی داریم، هم در عرض، هم زمان شیخ انصاری. شیخ انصاری شد گل سرسبد جهان شیعه، یعنی رقیب عدیل همتا نداشت. گفتن خانم این مقام کمیه که پسر تو پیدا کرده. شیخ مادر شیخ انصاری فرمود کاری که برای بچه من کردم خیلی بیش از اینم انتظار دارم، از قبل از این که بر این بچه حامله بشوم در خوراکم، تغذیه‌ام، روابطم کنترل بود. وقتی این بچه رو باردار شدم پای هر سفره‌ای ننشستم، خوراک هر کسی رو نخوردم، دائما با قرآن مأنوس بودم، آیات قرآن تلاوت می کردم، پیوسته با وضو و طهارت می گشتم. بچه‌ای که تو شکم مادره، مادر با طهارته، این بچه باید بشه شیخ مرتضای انصاری. زمانی که این بچه متولد شد یاد ندارم سینه ام را طاهر نکرده به دعان او بگذارم و با وضو و با تلاوت آیات قرآن فرزند من شیر می نوشید و من قرآن می خوندم. تا شب نروی روز به جایی نرسی، تا غم نخوری به غمگساری نرسی. اون حکیم گفت تربیت بچهاتون از 10 سال قبل از تولدشون شروع میشه. چه کار داریم می کنی؟ قرآن می فرماد مردان مؤمن هم به حرام نگاه نکنید، هم یه جوری بیرون نیاد که در معرض حرام دیگران باشید. یه جوری حاضر نشو که حالا بگو دیگری چشش کور نگاه نکنه، تو نباید اینجوری بیای. مثلا این منطق غلطی که بعضی خانوما دارن، میگه آقا من اینجور اومدم بیرون چرا شما نگاه میکنید؟ خب خواهر محترم این خلاف فرهنگ قرآنه. قرآن در آیه بعدم میفرماد زنان مؤمنه نباید به حرام نگاه بکنن، نه خودشون رو در منظر نگاه حرام قرار بدن. خواهر من دلم پاکه، چرا تو نگاه میکنی؟ تو نگاه نکن، این خلاف فرهنگ قرآنه. قرآن فرما چرا یه جوری بیای بیرون که نگاهی به تو بشه نگاه حرام؟ چرا موهاتو کاکل میکنی؟ شرق و غرب موهات بیرون آمدی که نگات کنن؟ بعضی ها رو دیدید جلو و عقب و بغل همه موها فقط یه تکه پارچه روسرجه، اینم که انه این که نیست. باور کنید بعضی از این روسری هایی که سر بعضی ها هست نبودش، واقعا هم همینه. این قدری که بعضی از این لباس ها جلب توجه می کند، بعضی از این روسری ها اصلا چشا رو متوجه می کنه به این فرد. خب این خلاف فرهنگ قرآنه. حالا من اینجا 2-3 نکته رو عرض کنم. اولا نزول این آیه، چرا این آیه آمد؟ تا قبل از نزول این آیه زنها در مدینه رسمشون بود روسری رو که سر می کردن از پشت سر می آوردن گره می زدن دور گردنشون. طبیعتا یه مقداری از گوشهاشون و موهاشون بعضان پیدا بود، گردنم پیدا بود. امام باقر علیه السلام میفرماد یک جوانی از انصار بود، تو یکی از کوچه های مدینه داشت رد میشد، یک خانم دختر جوانی با همین وضع، یعنی روسری سرش بود. حالا صد رحمت به اون خانم، حالا اگر اون بنده خدای دخترای امروز رو میدید واقعا خدا به شما صبر بده. اینه که میگن در دوره آخر از زمان حفظ ایمان از نگه داشتن آتش کف دست مشکل تره. از در مسجد النبی بیریم بیرون، چشامونو بپاییم، زبونمونو بپاییم، گوشمونو بپاییم، خیلی هنر میخواه. اینه که پیغمبر فرمود برادران من در دوره آخر از زمانند، از مقام اصحاب مقام اونها بالاتره. عرض کردن یا رسول الله اونا کیا هستند؟ فرمود رسول الله در زمان آخر، دوره آخر از زمان، حجت خدا بین اونها نیست و امام غائب است و اینها تنها عاملی که بین اونها مایه هدایت اونهاست، سیاهی بر رو کاغذ، کنایه از قرآن و روایات، با اون شرایط ایمان خودشونو حفظ میکنن. خیلی انصافا هنر میخواد امروز کسی ایمانشو حفظ کنه. و آیان محترم و خواهران محترمه که ایمانتونو حفظ میکنید، امام زین العابدین فرمود حفظ ایمان در دوره آخر از زمان خدا ثواب 1000 شهید مثل شهداء بدر و احد رو به شما میده. اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد. این معلومه که اون زمان ماواره نبود، اینترنت نبود. اگه کسی امروز بتونه با این وسایل امروز و شیطنت‌های امروزی و مدهای امروزی شب تو سایت‌های اینترنت مد نشون میدن، روز تو خیابون‌های مملکت می‌بینید ارائه میشه. اگه کسی تو این زمان ایمانش رو حفظ کند واقعا جا داره به تعبیر امام زین العابدین ثواب 1000 شهید اون هم مثل شهداء بدر و احد را به او عنایت کنند. و همینجا من یه نکته رو در همین آیه عرض کنم. امام باقر فرمودن که جوانی از انصار آمد بیرون از منزل، یه خانم دختر جوانی از جهت مخالفش داشت می آمد با همون روسری کذایی که دور گردن گره زده بود. این جوان چشمش افتاد به این خانم، زل زد همینطوری خانم رو نگاه کرد. حالا بد نیست برای رفع خستگیتون بگیم، یک کسی اومد گفت حاج آقا میگن یه نظر حلاله. گفتم اول این تعبیر تعبیر درستی نیست که بگیم یه نظر حلاله. حالا کسی عمدن هم نگاه کنه بگه یه نظر حلاله، این حرف درستی نیست. نظر قهری اگر افتاد خدا عقوبت نمیکنه. من حواسم نیست دارم میرم یه وقت یه لحظه صحنه ای رو میبینم که صحنه خلافی است، اسلام اجازه نگاه کردن نمیده، دیگه نگاه نکنم. ولی نه اینکه از اول بگیم آقا تا یه نظر حلاله، میخوام یه مرتبه نگاه کنیم، این اشکال داره. پس این تعبیری که بعضیا میگن یه نظر حلاله، برداشت سو هم میکنن ازش، میگن ما یک مرتبه نگاه میکنیم دیگه نگاه نمیکنیم، این خلافه، این همون یه مرتبهش هم حرامه. یک مرتبه ای که ندانید نادانسته نظرتون بیفته. این جوان اون آقا میگه من یه نگاه هم 10 دقیقه طول میکشه، یه نظر حلاله. گفتم این نظر نظر شیطانیه، یه نظر یعنی اگه دیدی متوجه شد سریع چشم تو فرو بیفکنی. 10 دقیقه که بنده خدایی میگه آجا ما میخوایم شناسایی کنیم، ما میخوایم خوب بشناسیمشون که بعد روز قیامت به ناد شهادت بدیم، میگیم مثلا زن فلانی بود، دختر فلانی بود، خوب بشناسیم که شهادت باطل ندیم. گفتم شیطون خوب کلا سرت گذاشته. حالا شیطون هر کسی رو یه جوری میبره دیگه. این جوان همینطور نگاه کرد تا این دختر آمد گذشت، برگشت عقب سر هی دختر رو نگاه میکرد و داشت میرفت. همونطور که داشت میرفت این نگاهش پشت سر به این دختر بود. یه تکه استخوانی امام باقر میفرماد یه کسی برداشته بود، حالا یه شخصی مثلا تو راه افتاده بود میخواست تو دست و پای مردم نره، این استخوان رو گذاشته بود لای دیوار، تیزی استخوان از دیوار بیرون بود. این همینطوری که صورتش به عقب بود و داشت به جلو حرکت میکرد، این صورتش کشیده شد به این تیزی استخوان، صورت چاک خورد، خون جاری شد روی لباس و سینه او، یه دفعه به خودش آمد. خب ایمان ها هم خوب بوده، یعنی مردم تا درد احساس میکردن میرفتن دنبال درمان. شاعر میگه چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنه. اصلا خود این که آدم بفهمه مریضه، این خودش یک قدم برای خوب شدنه. یکی از آیون اطبا میگه آجه آقا یکی از نعمتهایی که خدا به مردم داده نعمت درده. آجه آقا جمعه میگه عجب حرف غلطیست، ولی خیلی زیبا توضیح داد. گفت میدونید آجه آقا چرا؟ چون تا انسان درد درش نیاد نمیفهمه مریضه، دنبال درمان نمیره. اگه یه آدم مریض باشه درد سراغش نیاد، یه وقت به خودش میاد که دیگه صدق الله العلی العظیم باید بمیره. بعضی هستن بیمارن اما درد ندارن، وقتی دکتر متوجه میشه که میگه آقا دیگه شما کار از کار گذشته، این سلول های سرطان همه ی وجود تو گرفته، میگه من درد نداشتم، میگه همی درد نداشتن ایراد تو بوده. درد داشتن دلیل بر اینه که دنبال سلامتی هستید. آیون اگر درد روح پیدا کردیم به دنبال درمان بریم. این جوان تا صورت چاک خود رفت با همین وضعیت خدمت پیغمبر، صورت غرق خون، لباس خونالود، خودشو بر پیغمبر عرضه کرد. عرض کرد یا رسول الله من بیمارم، آمدم خدمت شما، بیمار روح. داستان خودشو برای پیغمبر نقل کرد. تا داستان رو گفت این دعایه نازل شد: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. رسول ما به مردان مؤمن بگو وقتی که با حرام روبرو میشید چشارو فرو بیفکنید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد فرق است بین غض بصر و غمز بصر. غمز یعنی بستن. قرآن نمیفرماد چشاتونو ببندید، میفرماد نگاه نکنید، چشارو فرو بیفکنید. از اون جهت مقابلی که دارید حرامه، چشارو منحرف کن به جهت دیگری، نگاه نکن، غض بصر. و خودتون رو هم از نگاه حرام دیگران کنترل کنید. خب من اینجا تو همین آیه یکی دو تا مطلب اشاره کنم. سروران عزیز، حضار محترم، اسلام برای مبارزه با گناه با ریشه گناه مبارزه میکنه. ببینید بعضی از ما مردم با معلول مبارزه میکنیم، مبارزه با معلول نتیجه نمیده، مبارزه باید با علت باشه. ببینید طبیب حاذق وقتی که بیمار میاد پیشش میگه آقا من مریضم، هنر یک پزشک حاذق اینه که این مریض رو خوب معاینه کنه، آزمایش کنه، عکس برداری، ریشه درد رو بشناسه، درد رو ریشه کن کنه. حالا اگر یک کسی حاذق نباشه میگه آقا تب داری؟ میگه بله. میگه برو مسکن بخور، این آمپول مسکن رو بهت میدم، امشب راحت میخوابی. اینو میگنش مبارزه با معلول، نه مبارزه با علت. این مریض بیچاره با یه آمپول مسکن درمان نمیشه. دندون درد داره، ریشه دندان فاسده، امشب یه مسکن میخوره آرام میشه، عفونت بیشتر میشه. فردا شب یه مسکن آرامش نمیکنه، دو مسکن میخوره. این مسکن ها هم برای بدنش ضرر داره، هم میکروب بیماری در اون قسمت از بدن رشد پیدا میکنه، یه وقتم به خودش میاد. اگه اون زمان با علت مبارزه میشد قابل درمان بود، حالا باید دندان از بیخ بکنن. ما چه کنیم که جامعمون گرفتار فساد نشه؟ مرحوم علامه طباطبایی نکته لطیفی داره، میفرماد چرا تو این آیه خدا میفرماد چشا رو فرو بیفکنی؟ چشم، چرا بحث چشمه؟ یه شبه شاید تو ذهنا بیاد، این شبه هم شنیدنیست، شاید جوانهای ما بگن خب حاج آقا خوب شد، ما به همین آیه میخوایم عمل کنیم، بسم الله تعالی چار کنیم. ما میخوایم از امشب به نامحرم نگاه نکنیم، ولی تو تلفن میگیم و میخندیم، اشکالی داره؟ قرآن که نمیفرماد حرف نزنید با نامحرم. قرآن دو چیزو داره نام میبره، میفرماد چشها رو فرو بیفکنید، یک خودتون هم در معرض نمایش حرام قرار ندید، دو من تلفنی صحبت میکنم، همین سوالو نوعاً جوانها میان میپرسن آقا گفتگوی تلفنی با نامحرم چه صورتی داره؟ نه ما او رو میبینیم نه او ما رو میبینه. هر جواد که یا این که مثلا ایمیل میفرسیم برای مثلا یا خانم دختری برای آقا پسری چت میکنیم مثلا، حالا این اصطلاحات امروزی که متاسفانه هرچی هم علم پیشرفت میکنه مردم به یه گناهان یعجوج و معجوجی مبتلا میشن. خب این که آیه که اینا رو نمیگه، آیه دو چیزو میفرماد ما او دو چیزم رعایت میکنیم. مرحوم علامه میفرماد آیا میشه انسان چشاشو ببنده با نامحرم بگه و بخنده؟ اون هم که قطعا حرامه. خب چرا تو این آیه از اون یاد نشده؟ علامه طباطبایی یه جمله زیبایی میفرماد، میفرماد عامل عمده انحرافات بشر چشمه. آیون خوب عنایت کنید خواهران محترمه، اینی که آقای بابا طاهر عریانم یه دو بیتی داره خیلی زیبا میگه، میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. چشم وقتی میبینه، معمولا مردم وقتی غیبت میکنن که یه چیزی میبینن، تا حالا دیدید مثلا یک کسی که نابیناست بغل دست افراد نابینا بشین، اینا خیلی به ندرت غیبت میکنن، خیلی به ندرت دروغ میگن، تو رگ و پوست این و اون نمیرن. چرا؟ چون نمیبینه. تعبیر علی علیه السلام که میفرماید مردم خدا بهترین طبیب شماست، مراقب باشید اونچه که خدا صلاح شماست برای شما رقم زده، خدا دقیق برای شما زده تو خال. میخواید زندگیتون موفق باشه چشماتونو کنترل کنید. یقظو من ابصارهم، چشما رو کنترل کنید. خود کنترل چشم خیلی از گناهان رو کنترل میکنه، هوسرانی ها رو، آلودگی های گفتاری، آلودگی های رفتاری، اینا همه رو کنترل میکنه. لذا علت این که قرآن از چشم یاد نموده، پیغمبر میفرماد نگاه به حرام تیر سمی شیطانه که این تیر سهم مسموم من سهام ابلیس، و این تیر رسول الله میفرماد دقیق میخوره تو قلب، یعنی تیر سمیست که اگر کسی نگاه کرد چراغ سبز برای شیطان روشن کرد دقیق اصابت به قلب میکنه. خب آیه شریفه میفرماد چشا رو کنترل کنید، خیلی کمک به خودتون کردید، چشماتون رو بپاید ببینید چقدر پیشرفت میکنید. یقظو من ابصارهم، من یه وقتی یه جوانی به من برخورد کرد گفت حاج آقا مگه چشم مال ما نیست؟ گفتم خب چشم در اختیار توست، مال تو نیست. بعضی اوقات ما فکر میکنیم چشممون مال خودمونه، ما که خالقش نیستیم، ما خلق نکردیم، نه چشم ما نه زبان ما، ما اینا رو امانت دادن دست ما، یه مجموعه خدا سرهم کرده داده در اختیار ما. بابا چشم مگه در اختیار ما نیست؟ گفتم چرا. گفت زبان ما؟ گفتم چرا. گفت گوش؟ گفتم چرا. گفت آقا ما دلمون میخواد به هر چیزی نگاه کنیم، چرا اینقدر اسلام اومده باید و نباید ذکر کرده؟ آقا به حرام نگاه نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، حرام نشنو، تو مجلس حرام شرکت نکن. خب اگه چشم در اختیار منه، من هر جور دلم بخواد عمل میکنم. گفتم اولا که چشم مال تو نیست، امانت نزد توست. اما من یه حدیث از امام صادق علیه السلام برات بگم. امام صادق علیه السلام میفرماید النظرة الاولى لك و ثانیت و علیک، نگاه اول در اختیار توست، یعنی قهرن اگه نظرت به یه جا افتاد چشتو فرو بستی، روایت هم داریم اگه نظرتون به حرام افتاد چشم فرو افکندید، یجد و حلاوته فی قلبه، حلاوت این ایمان رو در قلبتون احساس میکنید، یعنی قلبتون روشن میشه، احساس رضایت میکنید. اگه برای خدا چشمو کنترل کردی، نظر اول در اختیار توست، اما نظر دوم بر علیه توست. اگه نظر اول فرو افکندی دوباره تکرار کردی به ضرر توست. بعد گفتم خدا آقا امام صادق به این جوان گفتم آقا تا حالا نگاه به نامحرم کردی؟ گفت خیلی. گفتم حالا یه حدیث از امام صادق برات میگم که بهش رسیدی. امام صادق میفرماد اگه نگاه به حرام کردید، حد اقل مکافات نگاه به حرام حسرت، نهایت پیامدش هلاکت. گفتم تو که نگاه به حرام کردی حسرتم خوردی؟ گفت زیاد. گفتم بعد اسلام میگه حسرت نخور؟ اسلام میخواد حسرت نخوری. حالا اگه مجردی وقتی نگاه اون خانمی که 7 قدم آرایش کرد اومده تو جامعه، شلوار یه وجب رفته بالا، آستینا رفته تا سر آرنج، قیافه با اون وضعی که اسلام اجازه نمیده اومده تو جامعه، تو یک نظر نگاه کردی نظر شد نظر دوم، زل زدی. همسرم که نداری، مجردم هستی، شرایط زندگی هم نداری، حسرت میخوری، میگی خدا شانس بده. ببین ما بیچاره مجرد مثلا چه خانم هایی چه قیافه هایی ما باید مجرد بگذرونیم. اگر زن داشته باشی، یکی از معضلاتی که امروز آمار طلاق تو جامعه ها زیاد میشه، خدا شاهد همین خانم های شوهرداری که خودشون با وضع بد میان بیرون، اولین ضربه رو اینا دارن به کانون خانواده خودشون میزنن. اینو من ثابت خواهم کرد جلسات آینده. اینا فکر میکنن حالا اگه با 7 قلم آرایش اومد بیرون اول زندگی موفقی داره. متزلزل ترین زندگی ها رو اینها دارن. من خودم بارها شده نشستم پای صحبت بعضی از خانواده های متلاشی شده، اول شوهرش وقتی این وضع رو میبینه، میبینه این خانم تو منزل که هست مثل دده آشپزخونه است، بیرون که میخواد مثل عروسی که میخواد بره حجله. این مرد بدبینه به خانمش نمیشه؟ شما انصاف بدید، نمیگی این خانم من چرا برای بیرون رفتن اینقدر به خودش میرسد ولی در برابر من هیچ توجهی نداره؟ این عاطفه و محبت رو کم نمی کنه؟ بنیاد زندگی خانوادگی رو متزلزل نمی کنه؟ و بعد این خانم وقتی با این وضع میره تو جامعه چقدر خانواده های دیگر رو آسیب میرسونه؟ حالا همه که همسراشون مثل هم نیستن، خاقای دفعه میاد میره یه خانمی با یه وضعی آراش کرده اومده بیرون، میگه خدا شانس بده، خدا از سر پدر مادر ما نگذره، کی برای ما انتخاب کردن و چه زنهایی پیدا میشد برای ما رفتن، کی رو گرفتن؟ قرآن میفرماد زن مسلمان تو هم چشماتو فرو بیفکن و تو هم خودت رو در معرض نگاه حرام قرار نده. یک زوز نمین ابساره، نه تو هم باید چشما رو فرو بیفکنی. حالا اگر یه مردی رو آیت حجاب اسلامی رو نکرده، پوششش پوشش سالمی نیست، تو یه زن مسلمان نگاه نکن و خودت رو از معرض نگاه حرام دیگران کنترل کن. من اینجا حالا در بحث نظر شد به اون جوان گفتم، گفتم امام صادق فرماد حد اقل مکافات نگاه به حرام حسرت، نهایت اثرش هلاکت. آیون تو همین شیراز من مواردی سراغ داشتم، بعضی از جوانها اقدام به انتحار و خودکشی کردن به خاطر نگاه به حرام و عشق و عاشقی و بعدم نرسیدن به نتیجه و مقصود و اقدام به خودکشی. اسلام میخواد زندگی ها اینجوری ختم نشه. اسلام نمیخواد زندگی یک جوانی به تباهی کشنده بشه. اسلام نمیخواد زندگی یک دختر جوان به آلودگی گناه مبتلا بشه. من یه نمونه رو عرض کنم، اینم از داستانهای آموزنده است که حالا مخصوصاً عنایت داشته باشید روی این مطلب، حالا مقدمه بحث حجاب هست، نقش نگاه تو زندگی رو من عرض کنم. یه نویسنده معروف مصری است به نام آقای مصطفی منفلوطی، این از نویسندگان زبردست در مصر، کتابی دارد به نام النظرات، این کتاب 3 جلده. اینو خوب عنایت کنید برای جووناتون تعریف کنید، حالا خودتونم شاید یه جاهایش یادتون میره نوارشو بگیرید بدید گوش کنن. اون دختر جوانی که میگه چرا ما نگاه نکنیم، چرا حرف نزنیم، اون پسر جوانی که میگه آقا حالا ما یه دوست داشته باشیم چرا صحبت نکنیم، میخوایم خوش باشیم، اسلام مخالف با خوشی ماست، اسلام مخالف با ناخوشی شماست، این که خوشی نیست این ناخوشی است، این پیامدهای سویی داره، این مثل مریضی میمونه که بیماری دیابت داره، داره خوراک قندی هم میخوره، میگه آقا چرا نمیخوای من لذت ببرم، میگن الان کامت شیرین میشه، یه ساعت بعد قندت میره بالا، باید آمپول بزنی، آثار پیامد این بیتوجهی تو مدتها پس بدی. این آقای منفلوطی کتابی دارد به نام النظرات، در جلد سوم النظرات یه داستانی رو نقل میکنه مربوط به زندگی خودش. اسم این داستان رو گذاشته غرفة الاحزان، بالاخانه غم. داستان رو این گونه شروع میکند، میگد من در زمان جوانیم در مصر در شهر قاهره یه انجمنی را انداخته بودیم، انجمن نویسندگان جوان مصری. میگه در این انجمن یه جوانی آمده بود، با ما رفیق بود، بسیار آدم خوش برخورد و خوش اخلاق و مبادی آداب، و منم خیلی به این علاقه من شده بودم. یه خیلی رفیق من شده بود، رفیق صمیمی. 4 سال با این آقا رفیق بودم. بعد من فلوتی میگد من حکم مأموریتمو دادن تو یکی از شهرهای دیگر مصر از طرف وزارت فرهنگ، منتقل شدم به یه شهر دیگری. بعد از 4 سال آشنایی با این آقا، با این رفیق بنا گذاشتیم که آقا من از شما دارم دور میشم، به توسط نامه ماهی یک بار، ماهی دو بار با ارتباط نامه مکالمه داشته باشیم و از ارتباط مکالمه‌ای و نوشتاری از حال هم مطلع بشیم. حالا یا تماسی داشته باشیم تلفنی یا اینکه تماس مکتوب. به اونم قول داد. من فلوتی میگد که من چندین بار نامه فرستادم، اونم جواب نامه‌هاش میامد. 2-3 ماه که گذشت یکی از نامه‌های من که رفت مهر برگشت خورد. دیدم اداره پست پشت پاکت نامه من نوشته این آقایی که شما نامه براش فرستادید تغییر مکان داده و ما مکان او رو مطلع نیستیم، آدرس جدیدش رو نامه شما رو برگردوندیم. من فلوتی میگد که یکی 2 بار دیگه نامه فرستادم، دوباره نامه های بعدم برگشت. به بعضی از دوستانم تماس گرفتم در قاهره که تو انجمن نویسندگان بودن، گفتم از فلانی خبری دارید؟ اونام گفتن ما خبری نداریم. اصلا یه دفعه این آقا مفقود شد. خب به اونا گفتم اگر اطلاعی ازش پیدا کردید، آدرس جدیدش رو پیدا کردید، یا بهش بگید به من تماسی بگیره یا آدرسش رو بدید من نامه بنویسم. خب دوستان ما هم گفتن ما از این آقا خبری نداریم. من فروتینگی شد برای من یه معما که این رفیق ما چه به سرش آمد که یک دفعه مفقود شد. میگه 4 سال از این جریان گذشت. من دوباره از اون شهر مصر منتقل شدم به قاهره، برگشتم تو همون مرکز مصر و قاهره و انجمن نویسندگان و دوستان قدیم جمع شدیم دور هم. سوال کردم فلانی چی شد؟ همه گفتن ما خبری نداریم. یک دفعه این آدم نابود شد، اصلا نمیدونیم چه به سرش آمد و هیچ اطلاعی هم ازش نداریم، هیچ کس اطلاعی ازش نداشت. مصطفی منفلوطی میگه یه فکری بود برا من که واقعا این رفیق ما یه دفعه چه به سرش آمد، چه شد بی خبر گذاشت و رفت، تمام دوستانش رو بی اطلاع گذاشت. میگه یه روز عصری بود در محله فقیرنشین قاهره، من کاری داشتم، ماشینم رو نگه داشته بودم، یک دست غیبی من رو کشاند به محله فقیرنشین قاهره. آیون دیدید یه وقتایی یه کارایی میکنه که دست خودتونم نیست، یه دفعه بی اختیار راه میافتید یه جایی رو دارید میرید. آقا مینی پشت ماشینش یه دفعه همینطور داره حرکت میکنه، میگه بی اختیار داریم میریم، نمیدونه که این یه رسالتی توشه، یه مأموریتی توشه، یه هدفی توشه، برنامه ایست، بلکه دست خود انسانم نیست. یه بنده خدایی میگفت که آقا من یه شب هیئت بودم، یه مقدار قضا به من داده بودن، 2-3 پرس قضا من تو ماشین گذاشته بودم، داشتم میرفتم یه دفعه اصلا مثل که از حال خودم خارج شدم، مسیر خانه خودمون یه مسیر دیگری بود، رفتم توی خیابانی و رفتم یک دفعه توی کوچه بنبستی، یه دفعه دیدم که اینجا جایی نیست که من باید بیام. آمدم برگردم دیدم که یه آقای گوشه کوچه نشسته، کز کرده نشسته. یه دفعه به خودم آمدم نکنه این دست غیبی ما رو اینجا آورد. شیشه ماشین رو کشیدم پایین، ساعت 11 شب بود. گفتم آقا شما قضا خوردی؟ گفت من 2 روز قضا گیرم نیامده. خب من دست کردم یکی از اون پرس‌های غذایی که مال تو هیئت بود در آوردم دادم به اون. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. مصطفی من فلوته میگه من ماشین رو نگه داشته بودم، اصلا بدون اراده و تصمیم آمدم تو این محله فقیرنشین قاهره، همینطور داشتم قدم میزدم، موقع غروبم بود، خیلی صحنه دلگیری بود، صدای گریه این بچه های گرسنه فقیر از این خانه ها بلند بود. بعد خودش یه تشبیهی دارد، میگه مثل این که سایه مرگ بر این محله سایه افکنده بود، غروب رو به سایه مرگ تشبیه میکنه. میگه بچه ها با لباس های مندرس تو این کوچه ها داشتن میدویدن، گریه میکردن، گرسنه بودن، منم ناخواسته داشتم حرکت میکردم. همینطور که داشتم قدم میزدم در یه خانه باز شد، یه دختر بچه‌ای در حدود سن 8 سالگی با یه لباس مندرس دوید آمد تو کوچه جلوی من، گفت دست من رو گرفت، گفت آقا پدرم داره از دنیا میره، بیا کمکش کن. من فلوتی میگه من با خدای خودم پیمان بسته بودم هر جا کاری ازم میاد بتونم به کسی کمک کنم مزایقه نکنم. گفتم پدرت کجاست؟ گفت تو منزل. گفت دنبال این دختر رفتم داخل، یه خانه بسیار کوچکی بود، حیات کوچکی داشت، پله میخورد میرفت بالا، این دختر از جلو رفت، من به دنبال این دختر رفتم بالا. یه اتاقی بود، گوشه اتاق یه تختی بود، بستر بسیار مندرسی پهن بود، یه اسکلتی افتاده بود تو این بستر، یه چراغ کم نوری هم تو این اتاق روشن بود. من فلوتی میگه اول صحنه که دیدم، دیدم این آقا از بس لاغر شده و از بس داره به سختی نفس میکشه، تون تون نفس میزنه، این لباس از زیر لباس اسکلت های بدن او پیداست، یعنی این قدی آدم لاغر شده بود. بعد خودش یه تشبیهی میکنه، میگه یه لحظه ای صحنه رو که دیدم به یاد پرنده ای افتادم که تو قفس داره پرپر میزنه برای رهایی از قفس، روح او را پرنده دیدم و قفسه بدن او را همون قفسی که در ذهنم مجسم شد. دیدم نفسهای آخر زندگی آغاز می آمدم کنار بسترش نشستم، یک لحظه چشمان بیرمقش رو باز کرد، چشمان به گودی فرو رفته رو یه نگاهی به من کرد، دیدم یه زمزمه ای کرد، گفت الحمدلله که خدا رفیق دیرینه من را به من برگردان. مصطفی منفلوطی میگه تو برق چشماش نگاه کردم، دیدم همون نویسنده جوان مصری است که سالها از او کسی خبر نداشت. گفتم رفیق تو را چه به این منزل، تو که یه نویسنده برجسته‌ای بودی، تو که خانه و زندگی داشتی، تو که دوستانی داشتی، اگه مشکلی داشتی به ما میگفتی، چرا بی خبر خودت رو به این گرفتاری انداختی؟ چرا ما رو خبر نکردی؟ مشکلی داشتی ما کمکت می کردیم، این چه وضعیست برا خودت درست کردی؟ من سالها به دنبال تو تحقیق کردم، دستم به تو نرسید. و وقتی که گفتم، گفت مصطفی من فلوتی، این مکافات دنیای من است تا برسد به آخرت من، اما چون در آستانه مردنم داستان زندگیم رو برات میگم، این رو در کتابت بنویس تا برای هر پسر جوان و دختر جوانی درس زندگی شود. هی ایراد میگیرن، آقا اسلام میگه چرا نگاه نکنید، این داستان رو برید برای جوانا نقل کنید، بگید یه نمونش مشت نشانه خرواره. گفت من قبل از این که با تو رفیق بشم در یکی از محله های اعیان نشین قاهره خانه ای رو اجاره کرده بودن، دیوار به دیوار خانه ما خانه یکی از تجار معروف قاهره بود، یه تاجر ثروتمند معنونی خانه ای داشت و این خانواده یه دونه دختر داشتن، این دخترم 18 ساله بود، در نهایت زیبایی. عصرها که می شد این خانم دختر می اومد تو ایوان منزل بالکن خانهشون می ایستاد، این بالکن مسلط بود به خانه ما. حالی که اسلام میگه خانم یحفظو و یحفظن فروجهون، خانم با لباس منزلت نرو رو پشت بام نان پاکان تو رو نگاه کنن. حالا تو هر چه قصدت قربته، کارت کار خلافه، بذر گناه رو داری کش میکنی، با لباس تو منزلت نیا در منزل سطل زباله رو بده دست مأمور شهرداری. این مأمور شهرداری که جبرائیل نیست. من عرض کردم رو منبر نمیتونم مطالب رو باز کنم. چقدر افرادی بودن پاک بودن با کوتاهی ها و سادگی ها غرق شدن در گرداب های گناه. گوین می آمد رو بالکن خانهشون می ایستاد. منم که یه جوان مجردی بودم تو حیات منزلمون، این خانم دختر زیبای دختر تاجر مصری می آمد. اول از نگاه شروع شد. ببینید اسلام میگه اول چشاتونو بپای. اسلام فرما سر چشمه رو خوش کن، نگاه نکن تا به آثار زیانبار نگاه مبتلا نشی. گفت نگاه شروع شد، از نگاه های کوتاه، امروز، فردا، پس فردا، یه دقیقه میشه دو دقیقه، دو دقیقه میشه پنج دقیقه. آیون امام صادقتون میفرماد ان الشیطان خبیثون لا تعود الخبیث، شیطان ناپاک و پلید و خبیثه. اینو عادت تو زندگیتون ندید. شیطان اگه امروز از شما یه پوان منفی گرفت، یه دقیقه به نامحرم نگاه کردی، فردا دیگه به یه دقیقه قانع نیست، یه دقیقه رو میکنه دو دقیقه، دو دقیقه رو هفته دیگه میکنه پنج دقیقه. رفته رفته انسان را به سوی گناه سوق میده. گفت این نگاه ها تکرار شد، تکرار شد، تکرار شد. رفته رفته این نگاه ها پرده های حیاهی می افته. امام جواد می فرماد بدترین حالت برای کسی اینه که گناه بکنه دیگه آرش نباشه که داره گناه می کنه، یعنی غیبت بکنه دیگه باکش نباشه که غیبته، حرام مرتکب بشه این خیالش نباشه، یعنی کاملا حجاب ها و پرده های حیا فرو افتاده. گفت رفته رفته این نگاه ها شد نامنگاری، نامنگاری ها، نامه یه سطری، دو سطری، یک صفحه‌ای، پرده های حیاهی افتاد، افتاد، شد ملاقات حضوری، ملاقات هایی که حالا آقای که اصلا با نامحرم نمی نشست، نمی گفت، حالا دیگه میشینه نیم ساعت با نامحرم میگه و میخنده، باکشم نیست. یه روز این خانم دختر آمد به من گفت آقا من از شما باردار شدم. ببینید اسلامتون چقدر دین خوبی است. اسلام داره خودشو فدای شما میکنه که شما زندگی خوبی داشته باشی. احکام دینی همه برای زندگی بهتره، نه آخرت. آخرت بعد از دنیاست، اول دنیای حسنی میخواد خدا برای ما رقم بزنه. گفت این دختر به من گفت تا آبروی من نرفته و پدر و مادرم متوجه نشدن، شما بیا خواستگاری من. گفت با این که این دختر یه خانواده محترمی بودن و این دختر رو اینا اصلا به من نمیدادن، من در حد این خانواده نبودم. به دختر گفتم من اگه بیام خواستگاری بابات موافقت نمی کنه. گفت من هر جور شده بابام رو راضی می کنم، تا این لکه ننگ برملا نشده بیا خواستگاری. گفت من وقتی روزی که این خبر رو شنیدم شب رفتم تو فکر، گفتم ببینید تمام جوانهایی که اهل خلافن، اونی که خودش اهل خلافه الخائن و خائف، دیگرونم با همین دید میبینه، با این خانم دختر، دختر رو آلوده کرده، بدنام کرده، سر زبونها انداخته، بعد فردا که میخواد زن بگیره میگه این خانم دختر اگه خوب بود که با من نبود، خدا رو در نظر میگرفت، میره دنبال یک کس دیگری، قید این رو میزنه. گفت من نشستم فکر کردم، گفتم دختری که به حرام با من جمع شد فردای زندگی معلوم نیست که با مرد دیگری هم به حرام کنار نیاد. شبانه زندگیم رو جمع کردم و از اون خانه فرار کردم، آمدم تو محله‌ای که با شما رفیق شدم. چهار سال از این خانواده خبری نداشتم، نمیدونم برای دختر چه گذشت، باباش چی شد، مادرش چی شد. پدر مادرش خانواده بسیار محترم مصری بودن. این چهار سالی بود که من با شما رفیق بودم. بعد از 4 سال شما رفتید یه شهر دیگری، یه روز من تو دفتر کارم نشسته بودم، یه نامه‌ای به دست من رسید. حالا اینا رو تو بستر مرگش داره برای منفلوتی میگه. منفلوتی میگه دست کرد زیر بالشش، یه نامه‌ای در آورد داد دست من، گفت این نامه‌ای است که به قلم اون دختر فریب خورده به من رسید. متن نامه رو ایشون توی النظراتش آورده، با قلم لرزان این دختر فریب خورده بعد از 4 سال آدرس این جوان دروغگو. البته هر دو اشتباه کردن. وقتی خدا رو انسان در نظر نگیره، حضرت لقمان به فرزندش گفت پسرم دو چیزو فراموش بکن، دو چیزو فراموش نکن تو زندگیت. اون دو چیزی که نباید یادت بره خدا رو تو زندگی فراموش نکن، این یک. دوم مردن رو فراموش نکن، این دو. دو چیزی که باید فراموشت بشود، پسرم بدیهای مردم رو در حق خودت از یاد ببر، کینه‌ای نباش، یک. خدمات خودت رو هم در حق دیگران فراموش کن تا در جا نزنی. حالا به کسی خدمتی کردی، خیلی بزرگ نمایی نکن، اینو بسپار به خدا، بگو خدا حسابدار خوبیست، خدا حساب میکنه، کفا بالله وکیلا. این نامه به قلم دختر بود، میگه این نامه به دستم رسید، مثل این که آسمان رو بر سر من خراب کردن. خلاصه متن نامه اینه، این دختر تو نامه نوشته بود آقا این نامه ای رو که من به شما مینویسم نه برای این است که شما را به همون وعده های دروغین دعوت کنم، وای بر تو و آخرت تو، فقط به تو بگویم به واسطه اون دروغ هایی که تو به من گفتی و غفلت هایی که من مرتکب شدم و فریب وعده های دروغین تو را خوردم، پس از این که ناجوانمردانه گذاشتی و فرار کردی، من برای این که لکه ننگ ناپاکی یک دختر خانواده شرافتمند آبروی فامیل من و پدر و مادر من را نبرد، من هم شبانه از خانه فرار کردم، بارها تصمیم گرفتم خودکشی کنم، هرگاه تصمیم به خودکشی می گرفتم به یاد اون طفل بیگناهی می افتادم که در میان شکم خود داشتم، می گفتم یه اشتباه تو زندگیت کردی، یه اشتباه رو دیگه دوتا نکن، این طفل بیگناه گناهی نداره، خودتو می خوای بکشی، یک موجود دیگر رو هم کشتی. لحظه شماری می کردم این بچه متولد شود بعد خودم را از بین ببرم. یک ماه از گم شدن من گذشت، مادرم در فراق من دق کرد و مرد. پس از فوت مادرم، پس از 2-3 ماه دیگر پدر من هم از دنیا رفت، خانواده ما برچیده شد. من در محله فقیرنشین قاهره به صورت گمنام روزها می رفتم تو خانه ها کلفتی و خدمتگزاری می کردم تا نان بخورنمیری به دستم برسد، پول برای حفظ جانم، مبلغی گیرم بیاد شکمم رو پر کنم. یه دختر تاجر ثروتمند مصری به کجا کشیده میشه؟ ببینید آیا اون استارت انحراف از کجاست؟ از نگاه. و مدت ها گذشت تا این طفل بیگناه به دنیا آمد. آمدم خودم رو بکشم. گفتم تو این بچه را بی مادر میخوای بذاری و بری؟ چند سال با فلاکت و بدبختی و گمنامی زندگی کردم و زحمت کشیدم تا شکم خودم و این بچه را سیر نگه دارم. الان که به تو نامه می نویسم در آستانه مردن هستم، تو یک امانت پیش من داری و اون دختر 4 ساله توست و بیا و دخترت را از من تحویل بگیر. آدرس جنوب قاهره، همین محله، همین خانه. آمدم وارد شدم، در همین اتاق روی همین تخت اون دختر ثروتمند مصری در آستانه مردن بود. اسلام میخواد زن خوشی نکنه؟ اسلام میخواد زن زیباییاشو از بین ببره، اسلام میخواد یک دختر در اوج رفاه و خوشبختی به این بدبختی و فلاکت گرفتار نشه. گفت به من وقتی که اون دختر رو دیدم، گفت فقط من یه خواهش ازت دارم، هیچ ازت نمیخوام، قضاوت بین من و تو در پیشگاه عدل الهی روز قیامت در محضر احکم الحاکمین، فقط یه خواهش ازت میکنم، خواهشم اینه که چون فامیل من از من خبر ندارن و فکر میکنن من مفقود شدم، نمیخوام لکه ننگ برا خانوادم بماند، فقط شما محبت کن منو تو همین حیات خانه دفن کن که در همین گمنامی دفن شدم. گفت بعد دست دختر 4 سالش رو گرفت گذاشت تو دست من، گفت اینم دختر توست، اینم محصول قفلت من و فریبهای توست. گفت از دنیا رفت. گفت این دختر جوان فریب خورده مصری رو به حسب وصیت خودش تو حیات منزل دفن کردم. از اون لحظه به بعد ضربه های تازیانه ندامت و وجدان من بر وجود من فرود می آورد. چه کردی؟ خانواده ای رو نابود کردی، پدری را، مادری را، دختری را، زندگی رو تباه کردی. گفت دیگه آرامش نداشتم. به خودم گفتم بیا در همین خانه ای که یک دختر تاجر مصری سالها به سختی گذران، تو هم این سختی ها رو تجربه کن، بلکه خدا روز قیامت از بار مکافات و مجازات تو کاسته کند. گفت من هم بدون خبر و بدون این که به کسی خبری بدهم آمدم در همین خانه، در همین اتاقی که اون دختر تاجر مصری سالها با بدبختی زندگی کرد، زندگی را گذراندم و هیچ کس از آمدن من خبر نداشت. امروز احساس کردم در این غروب دلگیر ساعت رفتن من فرا رسیده. ببینید چقدر خدای مهربانی داری. در این بستر بیماری گفتم پروردگارا من دارم از این دنیا میروم، یک خواهش از شما دارم، اون رفیق صمیمی دیرینه من که رفیق شفیق من بود، اون را برسانید کنار بستر من تا این دخترم را به او بسپارم و از دنیا بروم. گفت این رو که گفتم دیدم تو از اتاق در اتاق وارد شدی. گفت آی مصطفی منفلوتی، منم یه خواهش ازت دارم، ضمن این که دخترم رو به تو می سپارم، من رو هم در همین حیات منزل دفن کن، به رفقایت خبر نده، به دوستانم خبر نده، من هم میخوام در همین گمنامی دفن شوم در کنار همین دختر فریب خورده‌ای که من مقصر و مسبب بودم. گفت بعد دست دخترش رو گرفت گذاشت تو دست من، 3 بار صدا زد صدیقی ابنتی، صدیقی ابنتی، صدیقی ابنتی، رفیقم دخترم را به تو سپردم، رفیقم دخترم را به تو سپردم، رفیقم دخترم را به تو سپردم و جان داد. آیون اینها، همه اینها رو ریشه یابی کنی برمیگرده به یک نگاه، آتشی که نگاه به حرام، نگاه به معصیت شعله‌ور میکنه تو زندگی ها، گاهی اوقات میره تا سرحد نابودی یک خانواده. قرآن میفرماد چشمها رو کنترل کنید، خود رو از معرض نمایش و نگریستن حرام دیگران محفوظ بدارید. مؤمن زیرک باش، نه به حرام نگاه بکن، نه بذار به حرام نگاهت بکنن. خواهر محترم زیرک باش، نه به حرام نگاه بکن.